خدا.
تو در کدامین نقطه آفرینش می‌ایستی تا در برابر جلوه پر روح طبیعت به زانو درآیی و او را با سبزترین نیازها نیایش کنی؟ تو در برابر ابهت او هیچی؟ در کجای سایه سار جوانیت هستی را به سمت مهربانترین زاویه پر حیات ذهنت پرواز می‌دهی تا به تماشای خود آفرین بگویی؟ و چرا باور نمی کنی صدای شستن گناهان در این تکاپوی ایمان تنها زمانی به گوش خواهد رسید که تو بنده خدا باشی و در هر گوش از آفرینش او را به بزرگی بخوانی؟ کجاست آن خیال رویایی تو که می تواند به ترنمی سنگ فرش رنگین دعاها شود و تمام قیام کوهساران را در مستی رکوعی عارفان غرق کند؟ به گوش باش، به گوش باش که هنوز هر آنچه زیباییست از جانب خداوند می آید و تو را به خود می خواند. اینجا دلگیری و تنهایی در معنای یک زندگی روزمره شکل می گیرد و هر آن که به فردا امید دارد و به آفرینش آنگونه که هست می نگرد می تواند از هوای آن همه دلگیری فاصله گیرد و آشنای دیرین ایام شود.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
جلالت در کوی دل نباشد، جلوگه جمالت در چشم و جان نگنجد. در دل چو عشقت آمد سودای جان نماند، در دل چو عشقت آمد سودای جان نماند. در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد. کوها نشانه هایی از قدرت خداوندی و مایه های استواری زمین. سوره نازعات آیات 31 و 32. اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها. خداوند از زمین آب و چراگاه هایش را خارج کرد و کوها را در زمین ثابت و محکم و استوار گردانید. در این آیات هم خداوند ذهن ما انسانها رو به نشانه های قدرت خودش توجه میده. آفرینش خداوند که در نشانه های زیادی و در نمودهای زیادی جلوه‌گر شده، یکی از مواردش آفرینش زمین هست و چیزهایی که بر روی کره زمین قرار گرفته. آب که از دل زمین خارج میشه و خاک که سطح زمین رو پوشونده و از سازگاری و در واقع در کنار هم قرار گرفتن این دو و آبیاری خاک حاصلخیز زمین، چراگاه‌هایی برای چرای گوسفندان و فراهم آوردن امکان دامداری انسان‌ها به وجود میاد و اینکه کوه‌ها عواملی هستند که به زمین استواری می‌بخشند و زمین رو از هر گونه لرزشی دور نگه می‌دارند. از اونجا که عوامل مختلفی میتونست آرامش زمین رو به هم بزنه، از جمله طوفان‌های دائمی و عظیم، جزرومت‌هایی که به واسطه جاذبه ماه و خورشید در پوسته زمین رخ میدن و لرزه‌هایی که بر اثر فشار مواد مذاب درونی ممکن هست که بر روی کره زمین به وجود بیان، همه این خطرها در واقع چیزهایی بود که در علم و حکمت خداوندی بسیار روشن و آشکار بود. پس خداوند برای اینکه زمین رو مهد قرار بده، گهواره بسیار آرامی تا انسان‌ها بتونن در این فضا و این بستر به زندگی آرام خودشون ادامه بدن، خداوند این تدبیر حکیمانه رو اندیشید که کوه‌ها رو مثل میخ‌هایی در دل زمین فرو بکنه و شبکه به هم پیوسته کوه‌ها رو ایجاد بکنه که کمربندی هستند که بر روی زمین قرار گرفتن و به واسطه حضور کوه‌ها زمین ثابت و محکم و استوار هست. پس اگر ما به خواب میریم و از خواب بیدار میشیم، به آرامی بر روی کره زمین زندگی میکنیم، هیچ تکانی، هیچ در واقع لرزه‌ای بر اندام ما نمیفته و آرامش ما به هم نمیخوره، همه اینها تدبیرهایی هست که خداوند اندیشیده تا ما بهتر و راحتتر زندگی بکنیم. و گاهی که پیش میاد زمین لرزه‌ای در جایی از کره زمین رخ میده، چقدر مایه نگرانی ما انسانها رو فراهم میکنه و چقدر میتونه تأثیر بسیار بدی بر ذهن و روح ما داشته باشه و چه ترسی رو ایجاد بکنه، که این فقط یک نمونه بسیار کوچک هست که گاهی به شکل هشداری خودش رو نشون میده. حال وقتی که این خبرها رو میشنویم درباره خدای نکرده گاه زمین لرزه هایی که رخ میده، به یاد بیاریم که خداوند با تدبیر حکیمانه خودش چطور زمین رو که میتونست هر لحظه با این لرزه ها، با این فشارها، با این تکان ها روبرو و مواجه باشه، چطور در واقع به یک بستر و مهد بسیار آرام بدل کرده که ما زندگی میکنیم بر روی کره زمین که در حال حرکت هست و درون اون پر از مواد مذابی هست که هر لحظه میتونن طغیان کنن، میتونن تکان و لرزش ایجاد بکنن، و خداوند همه اینها رو مهار کرده و عرصه زمین رو به گونه فراهم آورده که ما با نهایت آرامش و راحتی بر روی اون زندگی بکنیم و هیچ خطری ما رو تهدید نکنه. انشاءالله که بتونیم به یاد بیاریم و بتونیم شکرگزار این نعمتهای بیکران خداوندی باشیم.
یاد دارم که از همان زمان کودکی بارها داستان آهنگین آفرینش را از زبان مادر شنیده بودم. هنوز خیالم از آن زمانی که در آغوش مادر می نشستم و داستان خلقت را از میان کتاب ها برایم می خواند پر است. هنوز به یاد دارم مادر به کمک ایجاد افت و خیز در صدایش تلاش میکرد تا حکایت آفرینش را به همون بزرگی که هست برایم تفسیر کند. داستان پیدایش زمین را خوب به یاد دارم. آن زمان که به فرمان شدن الهی شکل گرفت و همان شد که باید باشد. خاک و دشت و کوه و بیابان و دریا همان گونه که باید باشد، واف به واف و به همان روشنی که مادر گفته بود. قصه آفرینش کوه را هنوز در خاطرم دارم. پدیده پر ابهتی که چون میخ بر زمین ایستاده و استقامت را به انسان دیکته می کند. مادر می گفت گوش کن، قصه کوه را برایت می گویم تا اولین یادگار از قصه های کودکیت باشد و تو هم روزی آن را برای کودکانت بازگو کنی. مادر برایم می گفت و من چون از سراسیمهی جوانی خبری نداشتم، هر آن چرا باید در ذهن به یادگار نگه می داشتم. مادر از کوه می گفت و من این قسمت گفته هایش را بیشتر دوست داشتم و در ذهن نگه داشتم. کودکم چون کوه باش، دلت از همان آغاز تولد باید جایگاه هزاران جواهر باشد، روحت به بلندای قله باشد و آب را همراهی کند تا هزاران جان تازه بیافریند و هزاران نگاه را سیراب کند. فرزندم مانند کوه باش، مقاوم و سرشار از غرور، سر بر آسمان و پا بر زمین و دل در هوای تسبیح یگان هستی بخش. کوه باش و بدان همه از اوییم و به سوی او می رویم. مادر، نگاه کودکانه مرا به بزرگی می خواند و برایم شعر می گفت و من با همه وجودم آن اشعار را حس می کردم در همان طراوت و تازگی. حتی امروز که مادر در کنارم نیست، حرفایش را به خاطر دارم. چون کوه باش، مقاوم و استوار، بدان حتی کوه هم ابهتش را از او دارد و در پناه او استقامت می‌یابد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق بر آمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق بر آمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدائی و تفسیر نازهای است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان و بیداری در تجلی است.
سلام بر آن حقیقتی که با ظهورش هرچه باطل است رنگ خواهد باخت و زمین و زمان را حیاتی نو خواهد بخشید. آمدی تا در زمین بهشت محبت را برپا کنی و ما هر لحظه آرزو می کنیم آن بهشت را با ذکر صلوات نذر ظهور مهدیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا ابا صالح، تو آن نگین انگشتری بعثتی که بر خاتم انبیا می درخشد، روزی آفتاب امامت تو شب تاریک جهان را به نور ظهورت روشن خواهد کرد.
مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان در کتاب شریف مفاتیح یک تشرفی رو از نجم الثاقب مرحوم نوری نقل میکنن. میگه که حاج علی بغدادی شخصی بود بسیار با تقوا و دست به خیر که مردم و علمای بغداد و کاظمین به پاکی این مرد اعتراف داشتن. حاج علی بغدادی میگه که سال خمسی من رسید و مقدار سهم امام رو که باید پرداخت میکردم رسوندم به علمای نجف و مقدارش رو هم گفتم میرم کاظمین میدم به شیخ محمد حسن کاظمینی. برای اینکه این دین رو سریع ادا کنم رفتم به کاظمین. بعد از زیارت امامین کاظمین علیهم السلام اومدم خدمت جناب شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین. مقداری از سهم امام رو دادم و ازشون اجازه گرفتم که مابقیش رو بعد از فروش برخی از اجناس به تدریج بیارم پرداخت کنم. بعد از ظهر اون روز تصمیم گرفتم که برگردم به بغداد. وقتی که تقریبا یک سوم راه رو طی کردم، یک سید با ابهتی رو زیارت کردم که از طرف بغداد داره به سمت من میاد. همین که نزدیک شدم سلام کرد و دستهای خودش رو باز کرد برای مصافحه و معانقه، فرمود اهلا و سهلا، منو بغل کرد و در آغوش گرفت، معانقه کردیم و هر دو همدیگر رو بوسیدیم. ایشون یک امامه سبز روشنی به سر داشتن و بر چهره مبارکشون هم یک خال سیاه بزرگی بود. وایسادن فرمودن حاج علی خیره؟ کجا میری؟ گفتم کاظمین علیه السلام رو زیارت کردم، دارم برمیگردم بغداد. فرمود امشب شب جمعه است، برگرد. گفتم سیدی نمیتونم. فرمود چرا نمیتونی؟ برگرد تا برات شهادت بدم که از موالیان جدم امیر المومنین علیه السلام و از دوستان مایی و شیخم شهادت بده، چون خدا امر کرده که دو تا شاهد بگیری. این مطلب اشاره به چیزی بود که من تو ذهنم داشتم، یعنی میخواستم از جناب شیخ خواهش کنم که یک نوشته‌ای به من بده مبنی بر این که من از موالیان اهل بیتم که اینو من در کفن خودم بگذارم. گفتم شما از کجا این موضوع میدونید و چطور شهادت میدید؟ فرمود کسی که حقش رو بهش میرسونن چطور رساننده رو نشناسه؟ گفتم چه حقی؟ فرمود اون چیزی که به وکیل من رسوندی. گفتم وکیل شما کیه؟ فرمود شیخ محمد حسن کاظمینی. گفتم ایشون وکیل شماست؟ فرمود بله. حاج علی بغدادی میگه به ذهنم خطور کرد که از کجا این سید جلیل اسم منو میدونه با اینکه من نمیشناسمش. بعد با خودم گفتم شاید منو میشناسه، من ایشونو فراموش کردم. باز با خودم گفتم که لابد این سید منظورش سهم ساداته، میخواد سهم سادات رو بهش بدم. اما من دوست داشتم که از سهم امام مبلغی بهش بدم. لذا گفتم مولای من، از حق شما یه بخشی مونده که من دربارش با شیخ محمد حسن صحبت کردم، به خاطر اینکه حقتون رو با اذن ایشون ادا کن. ایشون یه تبسمی در چهره من کردن، فرمودن بله، بخشی از حق ما رو به وکلایمون رسوندی. گفتم اونچه که ادا کردم قبول شده؟ فرمودن بله. در خاطر من گذشت که این سید منظورش اینه که علمای اعلام در گرفتن حقوق سادات وکیلن. من کامل غافل بودم. بعد فرمود که برگرد و جدم رو زیارت کن. منم برگشتم در حالی که دست راست ایشون در دست چپ من بود. همین که به راه افتادیم دیدم در طرف راست ما نهر آب سفید و صافی جاریه و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیره با اینکه فصلش نبود بالای سر ما سایه انداختن. عرض کردم این نهر و درخت ها چیه؟ فرمود هر کس از موالیان ما که ما و جدمان را زیارت کند اینها با اوست. گفتم میخوام یه سوال بپرسم. فرمود بپرس. گفتم مرحوم شیخ عبدالرزاق یه مرد مدرسی بود، یه روز رفتم خدمتشون، شنیدم که میگفت کسی که در طول عمر روزها رو روزه بگیره، شبها رو به عبادت، 40 حج و 40 عمره به جا بیاره، میان صفا و مروه هم بمیره، اما از موالیان و دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه نباشه، هیچ فایده ای براش نداره. نظرتون چیه؟ فرمودن بله والله دستش خالیه. عرض کردم سیدنا یه مسئله ای دارم. فرمود بپرس. گفتم روزه خونای امام حسین علیه السلام میخونن که سلیمان اعمش اومد نزد شخصی و از زیارت سید الشهدا علیه السلام پرسید. اون شخص گفت بدعت. شب اون کسی که پاسخ این چنین داده بود در عالم رویا هودجی رو میان زمین و آسمان دید. سوال کرد کیست در آن هودج؟ گفتند فاطمه زهرا و خدیجه کبرا سلام الله علیهما. گفت به کجا میرن؟ گفتند برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در امشب که شب جمعه است میرن. همچین دید رقعه هایی از اون هودج میریزه و در اونها نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، امان من النار یوم القیامه. این برگه امانیست در روز قیامت برای زوار ابا عبدالله علیه السلام در شبهای جمعه، امانیست از آتش جهنم. آیا این حدیث صحیحه؟ فرمودن بله درست. گفتن سیدنا درسته که میگن هر کس امام حسین علیه السلام رو در شب جمعه زیارت کنه این زیارت امان نامه از آتش. فرمود بله والله، و عشق از چشمان مبارکش جاری شد و گریه کرد. گفتم سیدنا مسئلتون. فرمود بپرس. گفتم سال 1269 امام رضا علیه السلام رو زیارت کرد. اون زیارت از من قبوله؟ فرمود انشاءالله قبوله. گفتم فلانی که از اهل بغداد و همسفر ما بود اونم زیارتش قبوله؟ ایشون ساکت شدن. عرض کردم سوال منو شنیدید؟ این زیارتش قبوله یا نه؟ باز جوابی ندادن. اون شخص از ثروتمندان بغداد بود که تو سفری که ما به مشهد رفتیم همش مشغول لهو و لعب و مادر خودش رو هم کشته بود. ما با این سید چند قدمی نرفته بودیم که دیدم در صحن مقدس کاظمین کنار کفشداری وایسادیم. ایشون کنار در حرم ایستاد، به من فرمود زیارت بخون. عرض کردم من سواد ندارم. فرمود من برات بخونم. عرض کردم بله. فرمود اعدخل یا الله السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا امیر المؤمنین و همچنین سلام بر همه ائمه تا رسید به حضرت عسکری علیه السلام. فرمود السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکری. بعد نگاه کرد به من فرمود امام زمان خودت رو میشناسی؟ عرض کردم چرا نشناسم. فرمود بر امام زمانت سلام کن. عرضه داشتم السلام علیک یا حجت الله یا صاحب الزمان یا ابن الحسن. تبسم نمود. فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکات. من باز به خودم نیومدم، نفهمیدم ایشان مولای عالم هستن. داخل حرم مطهر شدیم، ذریع مقدس رو چسبیدیم و بوسیدیم. بعد به من فرمود زیارت بخون. دوباره گفتم من سواد ندارم. فرمود برات بخونم. عرض کردم بله. فرمود کدوم زیارت رو میخونی؟ گفتم هر زیارتی که افضل هست منو با اون زیارت بخون. ایشون فرمود زیارت امین الله افضله. و بعد به خوندن مشغول شد. فرمود السلام علیکم یا امین الله. همون موقع بود که چراغای حرم روشن کردن، دیدم شمعا روشنه ولی حرم مطهر به یک نور دیگری مثل نور آفتاب روشن و منور شده، به طوری که شمعها مثل چراغی بودن که در روز تو آفتاب روشن بشه. من همچنان غافل که اصلا متوجه نمی شدم. وقتی زیارت تموم شد فرمود که